تاریخ رمضان سال 1356 هجری شمسی، موضوع رسالت انسان در عصر کنونی، قسمت پنجم.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قفتم که شرط اول رسالت که در مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه در حد اعلا بود، موضوع تعهد بر این بود. شرط دوم، منبعی برای روشنایی ها و سعادت انسان ها، در این حال بی‌نیاز از سعادت انسان‌ها و بی‌نیاز از روشنایی انسان‌ها. یعنی شرط دوم رسالت یک انسان برای دیگر انسان‌ها این است که سعادت جامعه به او مربوط باشد، روشنایی جامعه به او مربوط باشد، ولی او در سعادتش احتیاجی به جامعه نداشته باشد و در روشناییش احتیاج به اون انسانها که میگوید دنبال من بیا احتیاج نداشته باشد. این شرط شرطی دارای ابعاد و عمق بسیار مهم که این شب اگر خدا یاری کند و روح ملکوتی امیرالمومنین کمک کند این بحث را به پایان می‌رسانیم. اولا این مسئله را می‌پذیریم که اگر ما از خصوصیات و مختصات محیطی و رویدادهای تاریخی قطع نظر کنیم، انسان‌ها در عناصر فراوانی با هم شریکن، مغزشون ساختمانش یکیست، روانی که در درون آنان مشغول فعالیت است یکیست، فعالیت ها و پدیده های کلی روانی انسان ها مشترک است. به چه دلیلی یک نفر بگوید شما باید دنبال من بیایید؟ مسئله ایش دیگه. یعنی اگر شما بخواید عمیق این مسئله را مطرح بفرمایید، مجبورید این سؤال را با دقت بیشتری نگاه کنید. برای چه به دنبال تو بیایم؟ مگر به مقدار به دنبال آمدن کودک به دنبال پدر و مادرش؟ بیش از این شما حق ندارید به من بگویید هستی تو، وجدان تو، اختیار زندگی تو در اختیار من است. چرا؟ چرا؟ بفرمایید مغز شما 80 میلیارد سلول داره، مغز بنده هم 80 میلیارد سلول داره. شما بفرمایید میاندیشید، خب منم میاندیشم. هر چه بگویید در اصول کلی با هم مشترکیم. این تبعیت و پیروی چه ریشه‌ای دارد؟ البته استادی معلوماتت از من بیشتر است، دنبالت میام، ولی زندگیم را به شما نمیسپارم. در همون مقدار که چراغی فراراه من خواهی گرفت که بیا در این روشنایی برو، نه این که بیا در من حزم شو. نه این که بیاد در من به هدفت برد. نه از این شوخی ها در تاریخ نداری. بیا تمام حسیت بر اختیار من است. نه خیلی حق دیگه این چرا بیا رد شو تمام شد. یه روشنایی من بیشتر از شما میدانم. حرف استاد، مربی، رهبر، پیشوا، پیشتاز این است که من این مقدار را میدانم، شما نمیدانید بفرمایید. اون وقت اگر این پیرو خود از نظر علمی به همون تجربی به همون مرحله رسید، میگه خدا حافظ شما. یعنی که من تا جهل داشتم پیروی تو بر من مجبور بودم. هستی من در جاذبیت تو قرار نمیگیرد، زیرا خود هستی تو وابسته است. زیرا وجود خود تو وابسته است، چگونه میتوانی بر من استقلال حیات و طعم حیات را بچشانی؟ این مسلمه. این اصل نخستین است در این مسئله. لذا در بحث حقوقی و در بحث فقاهی این مطلب عمیق مطرح می شود. در ولایت، در تصرف، به نظرم چون حقوقهای بزرگ دنیا دارن بابود دیگه همه حقوقها می شه گفت. اصل این است که کسی بر کسی ولایت ندارد، باید اثبات بشه. از اینجا شما شروع کنید برید بالا. اولا اصل این است من نتونم در شما تصرف کنم. مسئله ایسا در فقه افتاده یه گوشهی مثل سایر مسائل فقهی و سایر مباحث حقوقی که کمتر به سراغ آن می رویم، کمتر در آنها غور می کنیم. اصل این است که کسی به کسی حق تسلط ندارد مگر اثبات بشود در مقدار احتیاج بس. چقدر اصل روشنگری است، چقدر اصل سازنده است. لذا فقها و حقوقدانان هر کجا شک کنند که آیا در اینجا می شود انسان مثلا از اون انسان تبعیت کند، میگویند نه، اصلا که نه. این اثبات میخواد که من بر تو پیشروم، تو پیرو منی. این اثبات میخواد. این اصل جای تردید نیست. این مطلب بوده است که حالا نمیخواییم اینطوری بگیم که ولو شما حقوقهای تمدنهایی که منقرض شدن از دنیا رفتن اونجا هم همین حرف را بشه پیداش کرد. نه، یا در مسائل اجتماعی تمدنهای کهن میتوان چنین مطلب معظمی را پیداش کرد. ولی هر چه هست تدریجا بشر از روی همین قاعده آمده امروزه این دقیقه به شعاری رسیده است در مسائل انسانی و حقوقی و اجتماعی که اون را عالی‌ترین محصول زندگی اجتماعی می دانند. از مردم به مردم به وسیله مردم. این نکند ریشه اش از همین جا که بشر به طور فطری دریافته است که چرا به دنبال تو بیایم؟ به مقدار احتیاجم چشم، به مقداری که بتوانی مرا اشباع کنی چشم. طبیعیم است. این قراردادم نمیخواد آیان، قرارداد میخواد آیان بیایید قرارداد ببندیم این شب اینجا تنفس کنید. خب معلوم ضرورت حیات تنفس میخواد دیگه. اگر ریا اینه، اگر ارگانیزم درونی ما اینه، خوب باید نفس بکشم. این قرارداد نمیخواد. چه قراردادی ضروری تر و حادی تر از قانون طبیعت؟ خب معلومه که وقتی من میدانم که شما میدانید و نمیدانه، خب به طور طبیعی باید دنبال شما بیام دیگه. این یک حقیقت بسیار طبیعی ضروریست. غیر از این است که وجود من مفسر وجود توست. اوه ادعا خیلی رفت بالا، خیلی ادعا بالا. وجود من، هستی من، رأی من تفسیر کننده حیات توست. من میتوانم وجدان آزاد تو را به اختیارم بگیرم. نیستم چیزی نداری. لذا آمده اند در جریان تاریخ از دوره ما قبل تعهدها، ما قبل دولتهای تشکل یافته، به اصطلاح عرشبت که کارشناسان آمدن تدریجن دیدن بهترین شعار در جامعه این است که بگوین، شما زبان خارجی هم حتما شنیده اید، از مردم، برای مردم، به وسیله مردم. گوینده شد ابراهام لینکلن، جمله را او پرداخته. ولی این آرمانی بود که از چند قرن قبل به نظر بشر رسیده بود. این برای این بود که ترس داشتن که بگوین یک انسان، دو انسان، حتی ده انسان میتواند بگوید روشنگر تو منم مطلقا، سعادت تو دست من است، نداری من چیز. این مسئله را در نظر بگیرید که چطور عبور کرد تاریخ بشری و آمد و رسید به این شعار که از مردم، به مردم، برای مردم، به وسیله مردم. یک عبارت دیگر که با این شعار قومخیشی دارد، این را هم در صفحه 50 از کتاب قرارداد روسو می توانید بخونید. هر یک از ما شخص خود و تمام توانایی خود را تحت فرمان اراده عمومی به مشارکت می گذاریم. می خواد بگه عقد اجتماعیه، مبنای زندگی اجتماعی، اساسی ترین ریشه حقوق ها از اینجا شروع میشه. دقت کنید، هر یک از ما شخص خود و تمام توانایی خود را تحت فرمان اراده عمومی به مشارکت می‌گذاریم و هر عضو شرکت را به عنوان جزء لاینفک کل در مجمع خود می‌پذیریم. صفحه 50 ترجمه آقای زیرکزاده قرار داد. خب اینجا ما یه لحظه توقف داریم که این از قضیه اراده عموم اگر چیز است که جلوگاه اراده خداست، دعواره داریم. مکتب بازی به راه نمیانداز. واقعا بشر به این ایدئال اعلا رسیده است که در مشیش و روشش و رفتارش و تعیین خطوط و مشی زندگیش به اراده عمومی، واقعا به اراده عمومی تکیه دارد. اراده عمومی جلوگاه اراده خدای ماست. دلیل: ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمعه، با انسانهای جمعه عموم. الجماعت و رحمه، اصل خود جماعت یعنی خاص جماعت عموما رحمت الهی است، یعنی مورد اراده الهی است. گر تو میخواهی خدا خواهد چنین. یک آیه هم در این باره عرض میکنم برای توضیح مطلب از اینجا بگذریم. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چی که به حال انسانها سودمند است در روی زمین پایدار است. استدلالش رو ببینید چجوری میشه. درست الان ما وارد شکل اول میشیم که مادر ریاضیه. میگوید اون چی که سودمند به حال مردم است در روی زمین پایدار نگه میدارم و عموم حقیقت سودمند را میخواهم، پس اراده عموم اراده خداست. این هم استدلال تجه فرمودید. باز عرض میکنم چون حالت ما تدریسی داریم دیگه، من برای حرفه ای که نداریم که میخواییم تدریس بکنیم یه جمله را بفهمیم. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چی که سودمند است به حال انسانها در کره خاکی پایدار خواهد ماند، پایدار میماند. من چنین کردم، یعنی من خواستم گردونه تاریخ را روی حقایق سودمند بنا نهم و انسان حقایق سودمند را میخواهد، پس خدا خواسته جمعیت را میخواهد. تمام شد. خب پس اگر چنین اراده عمومی در تعیین سرنوشت زندگی انسانها حکم فرما بوده باشد، یقینا چنین زندگی جلوگاه اراده خداوند بزرگ خواهد بود. البته یه دونه شرط اینجا فراموش نشود که اراده عمومی موقعی جلوگاه اراده الهی که مستند به عقل و فطرت پاک و آلوده نشده باشد. و الا اگر اراده عمومی را هوا و هوس ها خاک غلطی ها آلوده کند، چنین اراده عمومی اراده خدا نیست. اون اراده ای که به توسط عقل سلیم و فطرت پاک انسانها تبلور یافته به وجود آمده، این جلوگاه مشیت خدای ما. خب امیرالمومنین دلیل دیگر در فرمانش می‌فرماید مالک ولی یکون احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه فان سخط العام یجهف برضا الخاصه و این سخط الخاص در یکت فرم عرض العام. مالک، محبوب ترین امور در پیش تو اون حد وسط حق باشه. تحتی نکن، نمیشه حق را بگیر برو راحت شو. گفتن یکی از شخصیت هایی که خیلی روزگار دیده بود و خیلی در نوتانات زندگی ها به اصطلاح ورزیده شده بود، در وقت مردن بالا سرش نشسته بودن، گفتن یه جمله به ما بگو. از اون روزگار دیده ها و از اون حوادث چشیده ها آدم باهوش تو رویدادهای روزگار عجب درس میخونن، عجب اینها درس میخونن. گفتن یه جمله به ما بفرمایید. گفت من هم میگید دقت کردم، هیچ چیزی به پدر سوختگی راستی نمیخوره. میخواید پدر سوختگی مردم باشید؟ میخواید نشه رو دست شما نزد، فقط راست باید باشید، چاره دیگه هم نداره. وسلام. اینم مالک به تو بگویم، از حق تجاوز نکن، راه دیگه نداری. دایره، مرکز دایره چند تا نقطه داره؟ یک نقطه بیش ندارد. تمام. یک نقطه بیش نمیتونی شما به مرکز دایره بزنید. حق یک نقطه است. و ما را بعد الحق الا الضلال، بعد از حق گمراهی است. از مرکز آمدی بیرون دیگه شما نقطه به مرکز دایره نزده اید. و اعمها فی العدل، مالک امور تو طوری باشد که از نظر داد پروری، داد گستری، از نظر داد عدالت عمومی تر باشد، شامل تر باشه، همه جامعه از عدل تو برخوردار باشد. چی؟ یکی دیگه رضایت عموم. رضایت خصوص ها مهم نیست، رضایت عموم میتواند رضایت خاصه را از بین ببره، ولی رضایت خاصه و خواص نمیتواند اراده عموم را مختل کند. حواست جمع باشه مالی. باز ها اونجا میفرماید فل یکن سغو که لهم و میل که معهم، گوشت به اونها فراگیر، گوش فرادار به عموم، میلت با اونها باشد. منتاش عرض کردم عموم اراده دارنده اراده پاک، فطرت پاک نیالوده. خب بحث ما چی بود؟ چرا آمدیم اینجا؟ چرا نمی‌پرسید؟ بحث اینجا شروع شد که شرط دوم یا سوم رسالت عبارت است از بی‌نیازی رسول، بی‌نیازی دارنده رسالت از روشنایی ها و سعادت مردم و احتیاج مردم به او. به این مسئله که عرض کردیم چه ارتباط دارد؟ ارتباطش این است، ارتباطش این است که اگر شخص و اشخاص نتوانستن با این استدلال این قدرت را، این حق را داشته باشند که تأثیر کننده زندگی شما منم، باید بری سر اراده عموم. یه راه دیگه نداری. حالا ببینیم اراده عموم میتواند تأثیر کننده اراده عموم و زندگی عموم باشه. چطور؟ عموم میتواند؟ نمیتواند. اولا در تاریخ بشر تا همین لحظه که اینجا هستی، آیا شده است که انسان‌های کره خاکی ولو در اون روزهای اول 10,000 و 20,000 نفری جمع بشن بگن آقا اراده عمومی ما این است، نسل ما 100% باید این اراده عمومی را گوش کند؟ نشده. و قانون را روی این اراده عمومی بگذارید؟ نشده. حالا چطور؟ حالا نداریم، امکان ندارد اراده عموم را تحصیل کرد. می شود عموم بپذیرد پدیده ای را، ولی با تأثیراتی از طرف شخصیت ها، با تأثیری از طرف وضع روانیشون، با تأثیری از محیط ها، صاف و پاک. عموم بنشینم بگویم ما ای را می گوییم امکان پذیر نیست. بس احتیاج میفته به چی؟ به کسی که نماینده اراده عموم باشد، یعنی انسان را بشناسد و اراده عموم را بداند، او بتواند بگوید من زندگی تو را تفسیر میکنم بیا. او بداند انسان چیه و بداند اراده عموم چیه، بعد روی اون دانش و روی اون بینش به انسان بگوید که تکلیف تو این است. این حد مال ماست؟ نخیر. همین آقای روسو که اصرار کرد به اراده عموم، همین جور ناخودآگاه سطرها را پشت سر هم میگذاره، چند صفحه میگذاری لباتشه، همین که تأکید 100% کرد به اراده عموم. حالا توجه کنید، برای کشف بهترین قوانی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. مگر ایشون چند سال قبل ایرادی مولانا گفته بود؟ چه شد که آمد به عقل کل؟ چرا آمد عقل کل را پیش کشید؟ برای کشف بهترین قوانی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، بداند چه دارد این انسان، ولی خود دست به اون آلوده نکند. با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی اون را کاملا بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابر اون چه گفته شد فقط خدایان می توانند اون چنان که شاید و باید برای مردم قانون بیاورن قرار داد اجتماعی صفحه 81. چطور شد؟ این چه جهشیه؟ چه تفریست؟ مردی به این بزرگی در تفکر در باری فلسفه قرارداد واقعا خیلی مهمه. مطالعه کنن بچه ها قرارداد اجتماعی را، از اون کتاب هاستی من توصیه میکنم، غالبا از اون کتاب هاستی میمونه ها، میمونه داره، چون مطلب داره خواهد بود. چطور در ادبیات اشعار محتشم کاشی خدایش رحمت را حتم خواهد بود، از جل برآمده مطالب جم درسته، تمام شد. میخواید بمونید از دل برآمده ناب بگویید و درست بگید، میمونه. و اما ما یم فاون ناس فیم کسو فی الارض، هفشته تا مطلب اساسی داره این مرد، هفشته تا مطلب درست و حسابی سازنده و سرنوشت تعیین کننده. خب بنابراین بشر مجبور نگرش دارد. بعد از ایشو میگید صدها متفکرین موجی زدند و خوابیدند و رفتند و موجی میزدند و میخوابن میروند همین الان. برای کتابیشون به عنوان یک کتاب تدریسی قرنها هنوز خواهد من حرف داره، مطلب داره. چطور شد این جهش؟ چرا نمیپرسید این شخص که به اراده عموم تکیه کرده بود چرا آمد عقل کل را پیش کشید؟ به همین استدلالی که عرض کردم، چون حتی خود تشخیص اراده عموم دست عموم نیست. لذا انسانی میخواهی. اینا در جاهای دیگر من دیدم، اونتاش اون نویسنده تأسف خورده است که به تمام معنا به دست ما نرسیده. اگر قوانین جنبه الهی پیدا کنه که آرمان ایدئال اینا دارن، اینا این عبارت نه ولی شبیه به این را مونتسکیو داره که اگر میشد قوانی جنبه الهی پیدا میشد، اون وقت در تعظیم و پیش برد بشر خیلی اثر داشت. چون تا حال دیده شده اغلب وقتی بشر فکر کنه که خب مثل من بوده در میره دیگه، اما بهش اگر اثبات بشه این قانون از بالا وضع شده برای کشش تو به بالاست، میگه چشم. فلسفه هر کجا در باری قوانین حقوق پیش بیاد یواش یواش از زیر سوتش میکنه شرط. لذا بشر حقوق ها را قوانین را تعبدن عمل بکن چیزی نگو پیش میرود. وقتی به مذهب میرسه فیلسوف میشه. آقا چرا الله اکبر، چرا اینطور باشه؟ فلسفه چیه؟ مثل که زندگیش همش فلسفه داره، هیچ چیش فلسفه نداره، خواهد جمع باشید. والا وقتی میرسد به چند تا حکم محدود تعبدی در اسلام، خیلی محدودم از تعبدیاتش، اونجا که این حق ابدا نمیشه پذیرو. بفرمایید فلسفه این که چارشت بخونیم چیه؟ توجه فرمودی؟ در صورتی که این عبارت را به یاد داشته باشید، صفحه اول مقدمه بر تاریخ و فلسفه حقوق، چلو دو پاکیه. من وقتی که احساس می کنم یک حقوقدان در صدد این برآمده است که نظریات حقوقی را بررسی کند. نگران میشوم، جمله‌ای دارد که او نظرم نیست، بعد میگه نگران میشوم زیرا اصول و قوانین کلی حقوق ها مبهم است. گوینده حقوقدان است. آمدن این طوری کردن، ما هم بکنیم بریم دیگه بچه ها، معطل نشینید. اگر دیشستی پس را بافتی هر شما امروز متمدن تری جامعه دنیا را در بگیرید، قوانین و حقوق و مقررات چه بگید چی رو بگید، 500 دفعه میخوام بیان پس این را بگن اگر پیدا کردید. ولی همه ملزم برکش به جهت یک دلیل اجبالی، اون این است که واضعین این قوانین آدم های بیغرز و تجربه دیده و دانا به وضع جامعه ما بوده است. چشم آمد در علوم هر کادر دانشی که را میدید این ورش تعبد اون ورش تعبده. آقا پزشک در دهان مثلا فرض اون که در ریه میگذره خبر نداره، در باری ریه اگر حقیقتی بشود از متخصص ریه تعبده باید بگه بلا چشم، هیچ چاره دیگه نیست. اینم علوم ما. شما اگر واقعا به محاسبش بیفتید، وقتی تون برسه فرصت پیدا کنید یه خورد لذت بدهد اینجور تحقیقات، خواهید دید بشر صبح تا شام تو تعبد غوطه‌وره. فقط اینکه چرا سرتا پایین ببری روزت باطل میشه، اونجا فیلسوف میشادم. این آلرژیه دیگه نیست؟ نیست؟ یه نوع حساسیتی خدا شفا بده. از همه طرف تو تعبد غوطه‌وریم برادران عزیز، از همه طرف بکن نپرس، بکن نپرس. خوی میشه تعبد دیگه، تعبد یه واسطه‌ای داریم، تعبد دو واسطه‌ای داریم. حتی در بعضی از کارها ممکنه انسان اولین دلیلش را بیاره، بعد بپرسی این چرا. مثلا فرض کنید که آقا عمده شما چرا نشستید؟ کمرم درد میکرد، مثلا خواستم تکیه کنم. کمر درد کرد، چرا باید تکیه کنید؟ خب برای اینکه استراحت کنم. خب مگر درد چیه؟ والا درد نیست، خوشش نمیاد. با حیات مثل این که همچین مابین خوبی ندارد، درد با زندگی چرا ندارد؟ نه چی میگم، خدا کنم کمرم بیشتر درد کرد، ولم کن دیگه. تمام سرتاپای حیات بشری تعبد. بله، از کجا پرید آمد رسو به این عقل کل؟ از اونجا آمد که دید که اراده عموم را چه به دست بیاورد. در کجای تاریخ اتفاق داده؟ آقا همین فرصید بشر مایی، بشر این شب همش اینجاست. آقایان ما در اینجا چراغ مثلا 100 شمعی روشن کنیم یا 98 شمعی؟ آقا شروع کنید. اصلا لوستر اینجا زده بشه یا این طرف؟ ما میخواییم در اینجا اراده عمومی را بفهمیم. یکی میگه اینجا، یکی میگه اونجا، یکی میگه اونجا، یکی اونجا میگه، یکی اینجا میگه، یکی اینجا میگه. فرض کنید همه میگن در اینجا زده بشه. چرا؟ اون یکی میگه چشم من از نزدیک بهتر میبینه، اگر نور نزدیک من باشه بهتر میبینه. اون یکی میگه برای دکور سقف خوبه. اون یکی میگه اون برای سقف شعله اینجا محکمتره، برای میخکوبی خوبه. 500 تا دلیل میارن که هر یک از اونها آبستر شاید هم دو قلو خواهد زاید، ما نمیدیم. تاج فرمودید اون وقت اراده عموم را ما میخواییم بفهمیم. در چی؟ اینها برای رویا خوبه، اینها برای خواب خوبه، اینها برای اینها امتحان کنه، اینها را در داشتگاه ایسا امتحان کنه. اینجور چیز برای اینجور چیزها خوبه. عملا چه میتواند بشر بگوید با نشستیم امروز اراده عموم بشر اینا خاص با این فلسفه، با این فلسفه و فلسفهش هم برسه به جای که قابل اعتراض نباشد. برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. چطور سرکشیه شهوات انسانها را بداند، تمام احساسات بشری را شناخته باشد، شهوات و تمایلات ولی دست به اون آلوده نکند، طبیعت او را نتواند در لابلای خود بپیچاند ولی او را بشناسد، خوب بشناسد طبیعت را، سعادت او به انسانها مربوط نباشد، یعنی کسی نباشد که سعادت خودش را از انسانها گرفته، اونی که گرفته پس بده ولی سعادت جامعه به او مربوط باشد. بنابراین بهترین قوانین را خدایان میتوانند بیاورند، مقصودشون از خدایان یعنی نمایندگان خدایی، یعنی اونهایی که رسالت کل دارند از طرف خدا، نماینده این رسالت کل علی نبی طالب است. به توضیح اینجا این جمله رو هم اینجا یادداشت کرده بودم عرض کنم، شاید مفید باشه. روی همین اصل اساسی است که میگوییم رسالت نمیتواند مستند به درک و خواسته های خام انسان ها بوده باشد، بلکه بایستی دارنده رسالت از این امتیاز برخوردار باشد که وابسته به منبع اصلی روشنایی ها و سعادت مطلق بوده باشد که بتواند اراده و فطرت عمومی انسانها را درک و توجیه نماید. این منبع اصلی جز کمال اعلا یعنی خدا چیز دیگری نیست. دلیل کوچکی جا یادش کرده بودم میخوام از مملت شیمونیه گوین دیگه این جمله روش باید حساب کرد در این مسائل، چون عمری با تمام آگاهی و هوشیاری درباره ایده ها کار کرده، ایده ها و عقاید، انگلیسیش Adventures of Ideas، ترجمه که شده، ترجمهش الان زیر نظر من داره میشه ماجراها و نفوذ ایده ها، قبل هم ترجمه شد به فارسی به نام سرگذشت اندیشه ها. این مالی یکی از بزرگتر متفکری دوران ماست، البته فوق شده. اونجا این جمله دارد که مکتبهایی که بشر معمولی برای خود پیریزی کرده است با کمکهای مختصری برای بشریت دردهایی به دردهایش افسوده است و رفته است. روشنایی ها آورده با تاریکی ها، کمک ها کرده با اشکالات فراوان. این عبارت مالی شد چرا به جد اینجا آورندگان به منبع اصلی سعادت وابسته نیستن، میخواهن خود استقلالا سعادتی را که از جامعه گرفته اند از اون سعادت یک مقدار قاطی کنم به نبوغ خودشون، برگردم به بشر. این مشکلی است که حل نخواهد شد مگر با رسالت الهی که ما در پیامبران میبینیم و نماینده اعلایش مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. آقای راننده بنز سفید رنگ شماره 94999 تهران الف به درب منزل مراجعه کنند. خب برگردیم اینجا را یک چیزی ببینیم و بریم، ندیدیم نمیشه. ولدوران در تاریخ تمدن صفحه 21 جلد 13 چنین میگوید: اثبات نشده است که پیامبر اسلام چیزی نوشته باشد، اثبات نشده، ولی این ننوشتن او، یعنی این دست خواندن او، مانع از این نشد که اولا کتابی به لغت عرب بیاورد بی نظیر و ثانیاً انسان را چنان شناخته بود که انسان چنان در دست او شناخته شده بود که عالی ترین شخصیت ها از نظر تعلیم و علم و شناسایی کم خیلی کم به پای او برسند، نشنیده نشده است. این میتواند اراده عموم را مجسم کنه، چون عموم را میشناسه. راهش این پلی که میخواییم عبور کنیم از اراده عمومی که تکرار شد روش، به عقل کل روی اینجوری میخواییم چیز کنیم، عبور کنیم که این میشناسد. خب جملات امیر مومنین: من میدانم اون چرا که میخوایید. میدانم من اراده های واقعی شما را میدانم، اراده های کثیفتون را میدونم. میگید شما چه میخوایید؟ شما میگویید من وسیله باشم شما به مقام ها برسید، به ثروت برسید، به کامیابی برسید. من نخواهم کرد، یقین بدونید. دردهای شما را می دانم، ولی از درمان کننده دردتون اطاعت نمی کنید. سه، من در راهی قدم می زنم در باری شما که بینه و برهان خداوندم اون را بر من روشن ساخته است. سه، چهار، من شما را برای خدا می خواهم، شما مرا به عنوان وسیله اشباع هوا و هوستون. مسلم است که کسی که با بینه و برهان خداوندی راه می رود و انسانها را برای خدا می خواهد، می فهمد اراده و فطرت عمومی انسانها چیز که می گه این زبالاست و ما زبالاییم و بالا می رویم. می فهمد این انسان را با این خاک نمی شه اشباعش کرد. می فهمد انسان را با این وضعی که به وجود آمده است در طبیعت اینجا اشبا نمیشه کرد، بلدا میگه من شما را در مجرا و مسیر و گذرگاه ربوبی میخواهم. شما من میگی بیا پای، من میگم شما بیایید بالا، شما میگید بیا پای، بس میشناسم شما را. خب بس شناخت او در باری انسان ها احتیاج به این نبود که بره از خالد ورید دست بگیره یا سب کنه 600 سال یه ابن خلدون بیاد به او جامعه شناسی یاد بده، احتیاج نبود، شناخته است. آیا این مطلب را ما داریم از جملات و از رفتار امیرمومنین علیه السلام استفاده میکنیم؟ البته، ولی جلوتر از ما اونهایی که نزدیک به او بودن او را فهمیده بودن. از خلیل ابن احمد میپرسن، از خلیل بن احمد میپرسد به نظر تو با عظمت‌ترین فرد در صحابه پیغمبر که بود؟ گفت علی بن ابی طالب بود. خلیل بن احمد کیه؟ مخترع چند علم از ادبیات عربی و استاد سیبوی. این عبارت را ایشون گفته است: افتقار الکل الیه و استغناءه عن الکل یعطی انه امام الکل فی الکل، احتیاج همه بر او و بی‌نیازی او از همه. دلیل آن است که او پیشوای مطلق است در همه چیز. عبارت مال خلیه، تقریبا نزدیکی های همون زمان هاست. یک عبارت دیگرم باز عرض میکنم که معلوم بشه چه میخوای عرض کنیم. ابوالحسین خیاط از رؤسای شماری که معتزله، از او میپرسن، میگوید من معتقدم علی دارای تمام فضائلی بود که تمام صحابه داشتن. یک فضیلت را یکی که داشت علی داشت، او را اون که داشت باز علی داشت. شمرده است علمای سبقت کنندگان به اسلام سه نفرند: علی و زید بن حارثه ما میگوییم خدیجه، ایشون نوشته ابوبکر. علی تو کار است. علماء صحابه سه نفر است: علی، معاذ بن جبل، عبدالله بن مسعود. زهاد و پارسایان صحابه سه نفر است: علی و ابوذر و یکی از صحابه. مجاهدین سه نفر است: علی، زبیر، ابودجان. قاریان سه نفرن: علی، ابوبکر، علی، عثمان، عبید بن کعب. مفسرین قرآن سه نفرن: علی، ابن عباس، ابن مسعود. سخاوتمندان صحابه سه نفرن: علی، ابوبکر، عمر. افاضل خویشاوندان پیغمبر سه نفرن: علی، جعفر، عباس. مردان اهل بیت پیغمبر که از هب الله عنهم الرجس و تحرهم تطهیرا، که پلیدی از اونها به کلی دور کرده، سه نفرند: علی و حسن و حسین. هر کی در دیگران از سجده کنه در او بوده است. و اضافه کنید این اوصاف را که از معتبرترین تواریخ در نظر دارید: از جان گذشتن در راه ایده بدون تردید، شبی که در رخت خواب پیغمبر خوابید. دوری از مقام پرستی که همگان در باری علی معتقدند. استاد تاریخ خاورمیانه در شوروی و روسیه فعلی، عبارت ایشون در صفحه 50 در اسلام در ایران، او را بخونیم که چطور این مسئله مورد اتفاق همه تواریخه که علی مقامجو نبوده، کامجو نبوده. این عبارت را توجه فرمایید، رد میشیم الان. عبارت اینه که علی تا سرحد شور و عشق به دین پایبند بود. بیشک مردی سلحشور بود، مردی با شهامت و دور از نامجویی و دور از نامجویی و مقام و مال بود. حکیم و لازمه و خواسته و صفاتی که لازمه اولیاء الله هست همه در او جمع بود. چون واقعا تواریخ اینه نمیشه درباری علی غیر از این قضاوت کرد. بنابراین رسالت انسانها از آن این مرد است، به جهت این که سعادت او مربوط به سعادت انسانها نیست، سعادت او مربوط به سعادت همین انسانهای محدود و همین انسانهایی که به قول بعضی از شعرها ساعتی ملک و ساعتی شیطان در درونشون نوسان میزند. سعادت چه به اینها مربوط نیست، روشنایی او از روشنایی دیگریست. در جملاتش دیده میشه: ما شککت و فی حق مزعوری تو. از موقعی که حق به من نشان داده شده است، من هیچ شک نکردم، شک نکردم. امیدوارم که چند نفر اهل مطالعه در این جلسه ما باشن، این عبارت را دقیقا بشنون: شک نکردم. بلی، یک انسان در یک کادر محدودی از زندگی هم شک ندارد، چون یقین ندارد، چون علم ندارد، چون معرفت ندارد، هوشیاری ندارد، اصلا مسئله بر او مطرح نیست. اما برای کسی که معرفت با ابعادش مطرح، جهان برای او مطرح، انسان بر او مطرح، سرگذشته گذشتهش، سرنوشت آیندهش مطرح، بد و خوب مطرح، قوانین کلی مطرح، بگوید هیچ شک ندارم، همین از اینه، چون حق به من نشان داده شده است. حالا این بیاد از که بپرسه؟ بفرد ببین حق را از که بپرسه؟ این که صریحا میگه لوکش فلق تام از دست و یقینا، اگر پرده برداشته شود بر یقین من افزوده نخواهد شد. صریح داره میگه و نشان میدهد چون کسی بی پرده نبیند نمیتواند اینجور قدم برداره. آقایان حتی اقل یه نسیمی از تردید میاد گاهی، یک نسیمی از شک میاد گاهی، حالت قاطعانه و یقین انسان را یه نوازشی میدهد و پای انسان را سوس میکند. ولی ما در تمام مراحل علی را قاطعانه و از روی یقین دیدیم قدم برداشته. این یک شرط بزرگ رسالت است برای انسان ها که در امیر المؤمنین سلام الله علیه به خوبی دیده می شود. عرض کردم از جنبه تاریخی و هم کلماتش را در نشر بلاغه غیر نشر بلاغه اگر دقت بفرمایید خواهید دید که در سعادت دست به انسانها دراز نکرد. ممکن است کسی بگوید آقا مگر انسان جدا از اجتماع میشه تصور کرد؟ اینجا مخلوط نشه بحث. یکیش قرار گرفتن در افق اعلا از زندگی و در افق استقلالی از سعادت و روشنایی، یکی شرکت در تمام ناملائمات و مکاره روزگار با انسانها. همین مرد بی نیاز مطلق، این جملش قبلا شنیدید که می خواندن براتون، اعقل من نفسی ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر، به این قناعت کنم که فقط به من بگوین امیر مؤمنین اما در ناملائمات روزگاران با این مردم شرکت نکنم. این از نظر طعم حیاتیش که با ما بوده است، ایشون با ما بود، به گریه های ما گریسته است، به آهای سوزان ما آها کشیده است، دردهایی که جامعه داشته از طعمش او می کشید. یک خلخال از پای دختر یک یهودی که معاهده داشت با در همزیستی با اسلام، یک خلخال کشیده بودن، مریض شد از زمین، معروف است که حالش به هم خورد، چه با من معاهده دارن اینها، ما تعهد زندگی داریم، یعنی ناجواری که دور آمده به من وارد شده. این شرکت در طعم زندگی، شرکت در حقوق. یک خارج از اسلامی ادعا کرد که این زره مال منه که این پوشیده، از ابی طالب، باید بریم پیش قاضی. علی ابن ابی طالب با این غیر مسلمان آمد پیش قاضی. قاضی گفت یا ابوالحسن بفرمایی. علی ابن ابی طالب ناراحت شد، پرخاش کرد، گفت در مقام قضاوت یا ابوالحسن نگو، چرا تفاوت گذاشتی ما بین من و این؟ الان ما دو خصم باید مساوی در مقابل تو قرار بگیریم. قاضی دادرس، چرا به من گفتی ابوالحسن؟ چرا مرا به احترام صدا کردی؟ قوه مرافعت تمام شد، معلوم شد حق با علی ابی طالب بود، اون شخص هم اسلام آورد. داستان این بود، اصل قضیه را میخوام توجه فرمایید. نه آمد، نه فقط آمد برای عرشبت داد رسید، داد خواهی اون غیر مسلمان حاضر شد، هیچی. ممکن بود 500 تا واسطه بفته یارو را از روی زمین نابودش کنن. دلو آمده به من میگه زیره من را نخیه، زیره مال منه، و امیرونم که یقین داشت که زیره مال خودشه، یقینم داشت، ولی از در برافه این آقای قیرمسان گفت مال منه. نمیتوانست؟ میتوانست. میگه در حقوق شریکم باشم، در قوانین باشم شریکی. من اگر میگویم این قانون درست است که مترافعین متخاصمین باید علی سویه در مقابل قاضی بیستن و دلائلشون را بگوین و قاضی از روی حق یکیش من خودم، اقتصاص قبل اجرای نمی شود، قانونش ابن ملجم را نکشت عمل به این قانون. با این که سوزن پیدا کرده بود، همه می دانید سوزن پیدا کرده بود. حالا اگر کسی گفت من علم امامت را مثلا این طورش بر من صابره، سوزن که میشه که بعض اوقات حد داده میشه که بابا این درباره این شخص سوقت داره، به امیومی یقین آمده بود. و با این حال قانون را میداند. قانون از کجاست؟ قانون ارامال اراده عمومی است که وابسته به اراده خداست. هر وقت میدید میگفت اريد حياته و يريد قتلي عزيزك بالخليل كبمرادي، من زندگی او را میخواهم. به ابن مجم اشاره میکرد من زندگی خواهم، این مرگ مرا میخواد. عذر این قد این پسر مرادی چیست در این نیتش، در این فکرش، در این قصدش؟ نوشتن این شعر را در تاریخ کاملم هست، کامل ابن نصیر، اريد حياته و يريد قتلي عزيزك من خليل كم مرادي. خب این هم شرط دیگری از رسالت که بی نیازی از روشنایی ها و سعادت انسان ها. اون وقت در مقابل این ببینید که مثلا شعری با می نویسم و می نویسم، اگر این مردم پسندیدن چه خیلی واقعا سعادت برست که مردم بپسندن. مقصودتون از مردم چیه؟ مقصودتون از این انسان ها که شعر شما را میخوان مطالعه کنن چیه؟ آیا مقصودتون اراده های پاک رو به کمال است؟ به 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 که چنین هدفی دارید. اگر مقصودت این است که تو را نام ببرن شاعر بزرگوار معاصر، این رسالت، این رسالت در ادبیات از دوران قدیم ادعی با جمله زیبا گفتن عمرشون را هدر دادن ولی زیبا نشدن. جملات زیبا، جملات جالب، بعضی ها اینطور بودن ها. همین چیز جمله گفته باشد که اون جمله جالب بشه، اما از نظر این جمله چه اثر داره، خود او درباره این جمله چجور فکر میکنه، خود او این جمله در او اثر کرده است یا نه، کاری با این ندارن. خب امشب این شرطی که عرض کردی بسمون باشه که عبارت شد از رسالت کلی و رسالت حقیقی، رسالتی است که دارنده آن بی نیاز باشد از روشنایی و سعادت انسانها و کمک کند به روشنی و سعادت انسانها. و در وجود علی نبی طالب سراغش داری به اتفاق تواریخ و به این دلائلی که عرض شد. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. بار الله پروردگارا خداوندا، ما را از سعادتی که بر ما مقرر فرموده ای محروم مفرما. پروردگارا بر روشنایی های ما بیفزا، ما را در تاریکی های رویداد های زندگی به سر خود واگذار مفرما. پروردگارا نظر عنایتت را، عنایتت را از ما مبر. پروردگارا در این لحظات مقدس گناهان ما را ببخش و بیامرز. ما را موفق بدار در زندگی آینده از گناهان اجتناب بنمایی. پروردگارا ما را از پیروان واقعی علی محسوب بفرما. خداوندا استقلال شخصیت بر ما عنایت فرما. و السلام علیکم و رحمت.